سوداګرو په چابهار بندر کې تر دې نمل سلو میلیونو ډالرو زیاته پانګونه کړې ده. دا هغه څو چې په دغه خبري ساعت کې مو واوریدل.
مقام های امنیتی ولایت هلمند میگویند جنگ در برخی ولسوالی های این ولایت از سوی جنرالان پاکستانی رهبری می شود. برخی جوانان میگویند سران حکومت وحدت ملی در تقسیم قدرت مشغولند و جوانان را فراموش کردند و میشنوید که افغانستان سال گذشته شاهد بیشترین حملات بر کارمندان خیریه بوده است. سلام و روزتان بخیر. ساعت 5:01 عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. سهل لیوال میزبان این برنامه خبری هستم و عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک همکاری میکند. تا دقایق دیگر گزارش ها و بحث های این برنامه را خواهید شنید، اما حالا از مصطفی صدیقی میشنویم که مهمترین خبرها در منطقه و جهان چیست. مصطفی جان.
بله سهر جان، تشکر از شما. وزیران خارجه روسیه و جرمنی در جریان گفتگوها در شهر یکاترینبورگ عمدتاً در مورد اوکراین و سوریه بحث کردند. پلیس در شهر استانبول ترکیه بر 3 محکمه یورش برده و در پی چندین ماه تأخیر و ناآرامی وکلای پارلمان عراق 5 وزیر جدید حکومت را تایید کردند.
تشکر از شما مصطفی جان. تا لحظات بعد خبرهای جهان را به تفصیل خواهیم شنید، اما حالا خبرهای افغانستان را جاوید حسنزاده پیشکش میکند.
وزارت خارجه افغانستان میگوید تقریبا تمام کنوانسیون های بین المللی و معاهدات دو جانبه را که با شمار از کشورهای مهم جهان امضا کرده در تطبیق آن مشکلات وجود داشته است. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید نشست نوبتی بورد مشترک جلوگیری و کاهش تلفات ملکی بر رهبری معاون مشاور امنیت ملی در کابل برگزار گردید و مسئولان قماندانی امنی ولایت کندوز میگویند که یک تن از قماندانان مهم طالبان مسلح با دو تن از همکارانش در شهر کندوز کشته شده است. تفصیل اخبار. وزارت خارجه افغانستان میگوید که این کشور تقریبا تمام کنوانسیون های بین المللی و معاهدات دو جانبه را با شماری از کشورهای مهم جهان امضا کرده، اما در تطبیق آن مشکلات وجود داشته است. نصیر احمد اندیشه، معین مالی و اداری این وزارت، در ورکشاپ یک روزه که در این وزارت را اندازی شده بود گفت تلاش ها برای حل مشکلات در قسمت تطبیق معاهدات را آغاز شده است. حکومت افغانستان با ایالات متحده آمریکا، انگلستان، جرمنی، فرانسه، فنلاند، دنمارک، سویدن، نروژ، چین، هند و امارات متحده عربی موافقتنامه‌های استراتژیک را امضا کرده است. اما کمیسیون روابط بین المللی ولس جرگه میگوید که متن برخی از کنوانسیون‌ها و معاهدات اغلاط املایی داشته و اصلاح آن با اقدامات همه‌جانبه نیاز دارد. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید نشست نوبتی بورد مشترک جلوگیری و کاهش تلفات ملکی به رهبری معاون مشاور امنیت ملی در کابل برگزار کردید. در اعلامیه این ریاست گفته شده که در این نشست به خاطر جلوگیری و کاهش تلفات ملکی روی هماهنگی میان ارگانهای امنیتی و دفاعی و ادارات داخلی و خارجی که در راستای تلفات ملکی گزارش تهیه میکنند تاکید صورت گرفت. بر اساس معلومات اعلامیه در نشست یاد شده نمایندگان ارگانهای امنیتی، ماموریت حمایت قاطع، یونما، کمیته بین المللی صلیب سرخ، کمیسیون مستقل حقوق بشر و فعالین جامعه مدنی نیز حضور داشتند. بورد مشترک جلوگیری و کاهش تلفات ملکی و حکم رئیس جمهور افغانستان ایجاد گردیده و در هر 3 ماه و طور نوبتی نشست هایی را برگزار می کند. و مسئولان قماندانی امنی ولایت کندوز میگویند که یک تن از قماندانان مهم طالبان مسلح با دو تن از همکارانش در شهر کندوز کشته شده است. محمد قاسم جنگلبا، قماندان امنی کندوز، به رسانه ها گفت که ملا اسمت الله، یک تن از قماندانان مشهور نظامی طالبان مسلح، شب گذشته در یک عملیات ویژه مشترک نیروهای افغان و نیروهای خارجی در قریه حضرت سلطان مرکز این ولایت با دو تن از افرادش کشته شد. وی گفت که این قماندان در ناامنی های ولایت کندوز نقش مهم داشته است و گفته جنگل باغ در این عملیات یک دیپوی مهمات، تعداد از واسکت های انتحاری و ماین های کنار جاده مربوط به گروه طالبان مسلح نیز از سوی نیروهای دولتی و خارجی کاملا عریق و نابود شده است، اما تاکنون طالبان مسلح در این مورد چیزی نگفتند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم مصطفی صدیقی باشید. رادیو آزادی.
وزیران خارجه روسیه و جرمنی در جریان گفتگوها در شهر یکاترینبورگ عمدتاً در مورد اوکراین و سوریه بحث کردند. سرگی لاوروف و فرانک والتر شتاین مایر پس از دیدار امروز بر حمایت از روند صلح منسک تاکید کردند، روندی که هدفش حل و فصل بحران در شرق اوکراین خوانده شده است. لاوروف کیف را به تعریزی انجام حملات تخریبی در شبه جزیره کریمیا متهم کرد و گفت شواهدم در اختیار دارند.
конечно мы не все можем показать но у нас есть дополнение к тому что вы видите.
لاوروف میگوید البته نمیتوانیم همه چیز را نشان دهیم، اما علاوه بر آنچه که شما در تلویزیون میبینید ما شواهد انکار ناپذیر در اختیار داریم که از تلاش خرابکارانه حکایت میکند. این تلاش ها از مدت ها پیش توسط اداره استخبارات وزارت دفاع اوکراین جریان داشت و هدفش بی‌ثبات سازی وضعیت در کریمیای روسیه بود. مسکو در سال 2014 میلادی شبه جزیره کریمیا را جزء خاک خود ساخت. شتاینمایر گفت که خراب شدن وضعیت در هفته‌های روان در اوکراین نگران کننده است و از مسکو و کیف خواست که در مورد اتهام تعریزی خرابکاری تحقیق کنند. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه گفته است که حداقل 32 جنگجوی سوریه هنگام کشته شدند که یک مهاجم انتحاری بسته حاملشان را در نزدیک سرحد با ترکیه دیروز هدف قرار داد. بر اساس گزارش‌ها کم از کم 2 محافظ سرحدی ترکیه نیز در این انفجار کشته شدند. هنوز در مورد شمار زخمی‌ها گزارش نشده است. پلیس در شهر استانبول ترکیه بر 3 محکمه یورش برده است. هدف از این اقدام تطبیق حکم بازداشت علیه 173 تن از کارمندان نظام قضایی بوده است. این افراد در ارتباط با تلاش کودتای نافرجام ماه گذشته تحت پیگرد بودند. اقدام امروز بخش از سرکوب گسترده حکومت ترکیه در پی کودتای نافرجام خوانده می شود. حکومت ترکیه پیروان فتح الله گولن روحانی که در تبعید خودخواسته در آمریکا به سر می برد را به اقدام کودتا مقصر می داند. ترکیه برای استرداد گولن بر ایالات متحده آمریکا فشار وارد کرده است. در پی چندین ماه تأخیر و ناآرامی وکلای پارلمان عراق 5 وزیر جدید حکومت را تایید کردند. پارلمان عراق به نامزد وزیران نفت، حمل و نقل، تحصیلات عالی، خانه‌سازی و ساختمان و منابع آبی رأی تایید داد، اما نامزد وزیر تجارت رد شد. صدر اعظم عبادی در ماه فوریه امسال اعلان کرد که قصد دارد تکنوکرات ها را در حکومتش جای دهد، ولی با مقاومت شدید از سوی احزاب پارلمانی برخورد. و والی ایالت لوئیزیانای آمریکا گفته است در نتیجه سیلاب‌های گسترده بیش از 10,000 تن در خانه‌های موقت به سر می‌برند و بیش از 20,000 تن دیگر هم از نقاط مختلف جنوب این ایالت نجات داده شدند. جان بل ادواردز دیروز گفت
As of right now, there have been more than 20,000 people.
تا کنون بیش از 20,000 نفر از خانه هایشان در داخل و اطراف جنوب لوئیزیانا و همچنان صدها حیوان خانگی هم نجات داده شدند. ما از مردم در آنجا بسیار متشکریم که هشدارها برای تخلیه مناطقشان را جدی گرفتند. ادواردز همچنین افزود که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی با او گفت که او به فکر مردم جنوب لوئیزیانا است و برایشان دعا می کند و اینکه حکومت فدرال در کنار آنان خواهد ایستاد. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حال از رادیو آزادی برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنیم با آدرس اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام. و حال خلیل سلطانی با پیشگویی آب و هوا با شماست.
شنونده های عزیز سلام. وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 19، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 23، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 29، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 33، پایین ترین 19، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 36، پایین ترین 27، آسمان صاف. غزنی بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 16، آسمان قسمن ابری. گردیز بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 14، آسمان قسمن ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 31، پایین ترین 8، آسمان صاف. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 36، پایین ترین 26، آسمان صاف.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و پیشبینی وضعیت آب و هوا را شنیدید. این خبرها و سایر گزارش‌ها و مطالب را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کردن می توانید. azadiradio.com آدرس ماست. در ادامه این ساعت خبری رادیو آزادی شنونده این گزارش‌ها خواهید بود. یک مقام امنیتی ولایت هلمند میگوید جنگ در برخی ولسوالی های این ولایت از سوی جنرالان پاکستانی رهبری می شود. قمندان زون بست 505 هلمند:
د دې منظم د پاکستان عسكر د تراغل دی په یونیفورم کې د ټول اداره د پاکستانی جنرالانو په لاس کې ده.
بحث در این مورد داریم و نظریات شما شنونده ها را نیز خواهیم داشت. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان در درگیری ها در مناطق مختلف کشور دستاوردهای خوبی دارند.
در گرهار، در هلمند و همچنان در ولایت بغلان بیشترین حملات ادامه داره و ده ها نفر از دشمنان افغانستان از پای در آمدند.
شماری از جوانان با انتقاد از حکومت وحدت ملی میگویند سران حکومت در تقسیم قدرت مشغولند و جوانان را فراموش کردند. یکی از این جوانان
کلن فراموشان شده و زلزده بندهای سیاسی قدر اینا مصروف هستند که اصلا یادی از جوانان در برنامه های خود نمی کنند.
سایر گزارش ها را هم داریم، با ما باشید. سلام مجدد به شنونده هایی که تازه به ما پیوستند. سال لیوال میزبان این ساعت خبری از رادیو آزادی هستم. همانطور که در آغاز شنیدید مقام های امنیتی ولایت هلمند میگویند جنگ در برخی ولسوالی های این ولایت از سوی جنرال های پاکستانی رهبری می شود. قمندان زون 505 بست ولایت هلمند امروز در یک نشست خبری در آن ولایت گفت شواهد را در این ارتباط به دست آوردند. وی همچنان از آغاز عملیات در ولسوالی های نادلی، نوه و گرمسیر خبر داده است. جزئیات بیشتر این موضوع را ساعت قبل از همکارم الیاس دایی در هلمند پرسیدم. او در پاسخ گفت
کماندان زون 505 بست امروز در کنفرانس مطبوعاتی برسانه‌ها گفت که این اسناد از قبیل اجساد جنرال پاکستانی است و همچنان این اسناد از قبیل کارت های نظامی ایشان با ایشان که در میدان نبرد ماندن پاکیست و همچنان گفت مردم محل به ایشان البته به زون 505 پست مراجعه نمودن و بر ایشان حکایات آوردن که گویا کسانی بودن که روی ایشان پوت و یونیفرم های که همشکل یونیفرم های جنرال پاکستانیست پوشیده بودن و در محل جنگ حاضر بودن. البته این خبر که از طرف کماندان زون 505 پست برسانه ها داده شده تانوز از طرف افرادی که در ندلی، ناوا و در گرمسیر جنگ میکنند و خود را طالبان مسلح میدانند دیگه و خبر میدهند نیراد و نیتایید شده، ولی انگار گفت که بیشترین تلفات هم به می گروه هایی که تحت رهبری جنرال های پاکستانی و یا تحت رهبری افراد لشکر طیبه و لشکر جنگوی کار میکرد متحمل شدن و فعلا شکست خوردن.
بله، یعنی مشخصا در کدام ولسوالی های هلمند این جنرالان پاکستانی رهبری جنگ را به گفته قماندان زون 505 بست اینا با عهده دارن؟
انگار برسرها گفت که دقیقا اینا در ولسوالی ندلی بالخصوص در منطقه چانجیر دیده شده و اسناد از اون منطقه بعد از اینا دیده است و همچنان در جنگای بسیار شدیدی که هفته گذشته در ناوه صورت گرفت و همچنان جنگای بسیار شدیدی که هفته گذشته در گرمسیر صورت گرفتن گفت که این جنرال ها در اون جنگ ها شرکت داشتن و رهبری و جنگ ها را که شدیدترین جنگ ها هم بودن و خونین‌ترین جنگ ها هم بودن با عهده داشتن و پیش بردن.
آیا آقای انگار گفت که حضور این جنرالان پاکستانی در جنگ هلمند تاثیرگذار بوده است؟ یعنی در شدت بخشیدن جنگ در این ولایت چقدر تاثیرگذار بوده؟ ایره به این مسئله اشاره کرد؟
دقیقا نگفت، اما این جنگ ها با جنگ هایی که در ولسوالی های شمالی و مثلا یا در مناطق دور از شهر در مکلباد و همچنان در لوی مانده که 8 ماه پیش سرعت گرفت بسیار شدید بودن و در وقت بسیار کم یعنی جنگجویان تانستن که خود را به کمربند های بسیار نزدیک شهر لشکرگاه برسانن.
بله دایی صاحب، لطفا اگر کوتاه در مورد وضعیت امنیتی ولایت هلمند در مجموع بر شنونده ها بگویی که در حال حاضر وضعیت چگونه است و در کدام ولسوالی ها درگیری جریان دارن؟
دیشب گفته می شود که در ولسوالی گرمسیر به شدت درگیری صورت گرفته که از تلفات و خساراتشان تانوز در رسانه ها معلومات داده نشده و همچنان در بعضی از مناطق نزدیک به مرکز ولسوالی خانشین خبر آکیست که سر دوکندک پلیس سرحدی که در بنادر و در مناطق موقعیت دارن درگیری شدید صورت گرفته. اما در کل وضعیت در چنجیر که نزدیکترین منطقه به شهر لشکرگاه است و همچنان وضعیت در نزدیکی مناطق ولسوالی ناوه که نزدیکترین منطقهش به شهر لشکرگاه این اکنان داره تانوز شدت نگرفت، اما شبهای نسبت به شبهای گذشته آرام بودن و تحرکات طالبان مسلم و کزدش دیده نمی شود که هفته‌های گذشته دیده می شود.
بله با تشکر از شما الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی بود که از ولایت هلمند گزارش می داد. شنیدید که مقام های امنیتی این ولایت گفتند که جنگ در برخی ولسوالی های هلمند از سوی جنرالان پاکستانی رهبری می شود. این در حال است که پیش از این هم شماری از فعالان مدنی و سیاسی این ولایت گفته بودند که جنگ در هلمند مافیایی است و به هدف به دست آوردن منافع مختلف از سوی استخبارات خارجی رهبری می شود. آنان تاکید کرده بودند که حکومت باید تلاش کند تا دست استخبارات خارجی را از این ولایت کوتاه بسازد. بله تا دقایق دیگر نظریات شما شنوندگان عزیز را نیز در این رابطه خواهیم گرفت. می توانید به شماره های 0799 20 35 40 و 0700 822 755 زنگ بزنید و بگویید که چرا با وضعیت امنیتی کشور بخصوص در ولایت هلمند توجه جدی صورت نمیگیرد و علت طولانی شدن این جنگ چی است. خب روی همین موضوع باقی میمانیم. برای بحث بیشتر اجمل سایس آگاه مسائل سیاسی را با خود در خط مستقیم تلفن داریم. آقای سایس سلام، به برنامه خوش آمدید. دوره که شنیدید یک مقام امنیتی ولایت هلمند از حضور فیزیکی جنرالان پاکستانی در جنگ هلمند پرده برداشته و هم گفته که نیروهای پاکستانی عملا در جنگ این ولایت دخیلند. به نظر شما یا حکومت افغانستان به تازگی به این موضوع پی برده یا اینکه نمیخواسته آن را افشا بسازد؟
به نام خداوند، سلام به حضور شما و شنوندگان عزیز. اساسا جای تعجب است که جنرالان و یا مسئولین امنیتی یکی از ولایات افغانستان نوازی موضوع بر مردم بابایی می ده که جنرالان پاکستانی در جنگ و با حمایه طالبا در جنگ افغانستان دخیل هستند. پاکستان از همان اوان که طالبان ایجاد شده و جنگ در افغانستان جریان داره از طالبان حمایت کردن پاکستان و این حمایتشان هم حمایت مالی بوده، هم حمایت تسلیحاتی بوده و هم حمایت کادری که جنرالانشان به چهره های مختلف و به لباس های مختلف در صفوف طالبان در مقابله با نیروهای امنیتی افغان جنگ کردن و وضعیت افغانستان را هم ساختن. حکومت باید دائم این موضوع را به شکل دوامدار اظهار می داشت و با مردم شریک می ساخت. اما جای که امروز یک جنرال این موضوع را و جای تعصب برای نیروهای کشفی بخصوص امنیت ملی است که این موضوع را اینا به تازگی می گن. بله پاکستان به اساس اهداف خصمانه و خودغرضانه که داره به شکل دوامدار از طریق گروه های مختلف در افغانستان مداخله کرده و میخواهد وضعیت افغانستان ناامن بسازه و پروژه های قدرت ها و کشورهای منطقه‌ای و بزرگ برای ساحه و بخصوص افغانستان آمدی بسازد.
بله، هرچند حکومت افغانستان همواره به خاطر ناامنی و شدت درگیری ها پاکستان را مقصر خوانده، اما به نظر شما دلیل چی است که تا کنون به گونه واضح نگفته این مسئله را و نگفته بود قبل از این؟ چرا؟
خب تعاملات مختلف و بالاخره باز برخوردهای خوشبهارانه که حکومت افغانستان در قبال موضوع امنیتی و در قبال موضوع روابط افغانستان با پاکستان داشته، گویا فکر میکردم که وضعیت نارمل شد و در حالی که اشتباه بوده و این گفت درست نیست. برای حکومت و قوای مسلح افغانستان مهم است که استراتژی جنگ در افغانستان را درک بکنن و در مطابقت با وضعیت تکتیک مشخص جنگی را بپیش بگیرن و همچنان اراده محکم در از بین بردن جنگ در افغانستان نداشته باشن. این نقاط میتونه که وضعیت افغانستان را لحاظ امنیتی بهبود بخشه. در غیر این صورت ما شاهد مشکلات و جنجال‌ها و کشمکش‌های امنیتی بیشتر خواهد بودیم.
آقای سید، قمندان از اون 505 بست ولایت هلمند گفته که شواهد موثق را در رابطه به حضور جنرالان پاکستانی در این ولایت به دست آوردند. این مسئله را چگونه باید مستندسازی بکنند؟
وظیفه ریاست امنیت ملی است که با استفاده از شبکه ها و راه های مشخصی که اینا در مطابقت با اساس مسلکیشان دارند فعال شوند و در ساحه و بخصوص در جاهایی که میتونن این موضوع را تثبیت تشخیص بکنن، مستندسازی بکنن و بالاخره به عنوان سند با خود داشته باشن و یا اینکه حضور سازمان های بین المللی که مؤثر است و به خاطر هم تو قضایا در منطقه ما داشته شده برای ناپوش کنن.
بله، بپرسم که آیا حکومت از این طریق خواهد توانست که ادعای قبلی خود در مورد داخل بودن پاکستان در جنگ افغانستان ثابت بسازه و از این طریق تلاش بکنه تا اسناد را تکمیل بسازه برای از این که شکایت خود بر سازمان ملل متحد پیشکش بکنه؟
بله کاملا، در صورتی که حکومت وحدت ملی ارادی را داشته باشه یک سند خوبتر است و تایی که توسط بازم اشاره میکنم که ریاست امنیت ملی با مستندسازی این ادعایشان بتانن که مدارک را داشته باشن و به هنگام ضرورت وایی که حال به خاطر بالاخره از بین بردن جنگ در افغانستان و جلوگیری از توطئه هایی که در منطقه و در افغانستان جریان داره این اسناد را به مراجع و سازمان های بالاخره موظفی که در دنیا روی موضوعات کار میکنن بر ازای رایه بکنن از طریق راه های دیپلماتیک و از او تقاضا بکنن که جلو همچو مداخلات بیشرمانه کشورهای توطئه‌گر و کشورهای خودغرض را در افغانستان بگیرن و تا این که مردم افغانستان نفس راحت و آرام بکشن.
با تشکر از شما اجمل سایس، آگاه مسائل امور امنیتی بود که در مورد چگونگی حضور جنرالان پاکستانی در جنگ هلمند با رادیو آزادی صحبت میکرد. چونیدید که آقای سایس گفت که از حکومت افغانستان میتواند از اسناد به دست آمده در این ارتباط استفاده بکنه و این را مستند بسازد و به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشکش بکند تا بتانه جلو توطئه های کشورهای خارجی را در امور افغانستان بگیرد. خب حالا میپردازیم به تلفن هایی که از شنونده های عزیز در این رابطه بر ما میآیند. یک شنونده روی خط تلفن داریم، بفرمایید کی هستین و از کجا به تماس شدین، نظرتون را بگویید. بله سلام علیکم، بفرمایید نظرتان در ارتباط به چگونگی وضعیت امنیتی در افغانستان و خصوص در ولایت هلمند در برنامه خبری رادیو آزادی بیان بکنید.
سلام با شما تمام کارکنان رادیو آزادی.
بله، از کجا به تماس گرفتین؟ تماس شدین؟ از کجا تماس گرفتین؟
بله
بله، بفرمایین صدایتان را میشنویم، نظرتان را بگوین. خب فکر کنم که تماس ما با این شنونده قطع شد. شنونده دیگری روی خط داریم، میپرسیم که از کجا زنگ زدن. بفرمایید، خود را معرفی بکنین و نظرتان با ما شریک بسازین.
بله، السلام علیکم خواهر گرامی، عزیزی عزیزی هستم از ولایت هلمند شهر لشکرگاه.
بله بسیار خوب آقای عزیزی، میشه که شما نظرتان با شنونده ها شریک بسازین که عوامل شدت درگیری ها در ولایت شما چی هست به نظر شما و مردم و اهالی و منطقه تان؟
تشکر، زنده باشم. همشیره جنگا که در اول آغاز شد، اگر راست پرسان کنین، رهبری قوتای مسلح ما چندان رهبری نبود و مدیریت خوب صورت نمی گرفت. دشمن را بسیار صورت تانست تا پوستا و جای دیگر را تسخیر کنه و خود باش کلومیتری و پنج کلومیتری شهر لشکرگاه و مرکز هلمند برسانه. اما حالی که می بینیم الحمدلله رهبری قوای مسلح، پلیس و اردو و خود مقام ولایت، شما نشنیده باشین که والی یک ولایت دریشی نظامی بپوشه چانته چار پنج
شاجران را عوامل را در چی میبینین؟ آل عامل شدت جنگ را شما در چی میبینین؟ لطفا کوتا، وقت کم است.
شدت جنگ همچنه نمیست که در طرف خارجی ها رهبری میشه و تمام تدارکاتش از طرف خارجی ها صورت میگیره و میخاطر شدت جنگ است.
شما آیا واقعا شاهد بودین که برخی از نیروهای پاکستانی در هلمند حضور داشته باشن و بجنگن عملا با نیروهای افغان؟
بله همشیره، بله از خودیای ما،
بله.
خود ما دیدیم که افراد پاکستان، چین، حتی یو غورهای چین در جنگ هلمند اشتراک داشتند و
بله. تشکر از شما آقای عزیزی،
تمام امی مردم جای بجای هستند.
نظرتان شنیدیم، بسیار تشکر از تماس که گرفتین. شنونده دیگه روی خط است، نظر اونا رو هم میپرسیم. لطفا کوتاه بگوین، وقت برنامه اندک است متاسفانه، تماس ها زیادن. لطفا بفرمایید، خود را معرفی بکنین. کی هستین؟ بله، کی هستین؟ از کجا به تماس شدین؟ از کجا، از کدام ولایت زنگ زدین؟ خب بسیار خوب، نظرتان میخواین در رابطه به ولایت هلمند بیان بکنین و یا اینکه کوتاه در مورد وضعیت امنیتی در ولایت خود میگین، لطفا با شنونده شریک بسازین. خب تماس های شنونده ها زیاد است و نسبت مشکلات تکنیکی نتونستیم با این شنونده ما صحبت بکنیم. حالا هم گزارش را داریم که وزارت دفاع افغانستان میگوید همکنون درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح در ولسوالی های ننگرهار، هلمند، کندوز و بغلان جریان دارند. بیشتر در این مورد از فرشته ندا میشنویم.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی افغان به خاطر سرکوب طالبان و گروه داعش 21 عملیات را در ولایات مختلف کشور راندازی کردند. محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع، روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی های کوت ننگرهار در مقابل داعش و در ولایات هلمند، بغلان، قندوز در برابر طالب میجنگند. آقای رادمنش همچنان برای مردم اطمینان داده گفت در هر جایی که مخالفین مسلح سر بلند نمایند، از سوی نیروهای امنیتی افغان سرکوب می شوند.
در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار، در گرمسیر ولایت هلمند و همچنان در دهنه غوری ولایت بغلان و به همین شکل در امام صاحب و قلعه زال ولایت کندوز بیشترین حملات ادامه داره و ما در برابر از او دستاوردهای هم داریم. تعداد زیادی از، یعنی که به ده ها نفر از دشمنان افغانستان از پای در آمدند.
آقای رادمنش میگوید که در این درگیری ها ده ها مخالف مسلح به شمول اتباع ازبکستان، انصارالله تاجکستان، یغوری ها، پاکستانی ها و برخی عرب ها نیز کشته شده که اجساد آنها به صلیب سرخ تسلیم داده شده است. وزارت دفاع در حالی از بهتر شدن وضعیت امنیت برای مردم اطمینان می‌دهد که پیش از این در برخی از گزارش‌های رسانه‌های خارجی آمده است که همکنون درگیری در 54 ولسوالی افغانستان ادامه دارد.
فرشتن دا گزارش می‌داد ساعت 5:30 عصر است. حالا هم مصطفی صدیقی در استودیوس و فشرده مهمترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان را پیشکش می‌کند.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی عملیات‌های گسترده‌ای را به خاطر سرکوب جنگجویان وابسته به داعش و طالب در ولایات مختلف را اندازی کرده‌اند. مسئولان ریاست معارف ولایت لوگر میگویند دروازه مکاتب در ولسوالی محمدآغا که از سوی مخالفان مسلح مسدود شده بود دوباره باز شده است. وزیران خارجه روسیه و جرمنی در جریان گفتگوها در شهر یکاترینبورگ روسیه عمدتاً در مورد اوکراین و سوریه بحث کردند. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه گفته است که حداقل 32 جنگجوی سوریه هنگام کشته شدند که یک مهاجم انتحاری و ساملشان را در نزدیک سرحد با ترکیه دیروز هدف قرار داد. در پی چندین ماه تأخیر و ناآرامی وکلای پارلمان عراق 5 وزیر جدید حکومت را تایید کردند. پارلمان عراق و نامزد وزرای نفت، حمل و نقل، تحصیلات عالی، خانه‌سازی و ساختمان و منابع آبی رأی تایید داد. پلیس در شهر استانبول ترکیه بر 3 محکمه یورش برده است. هدف از این اقدام تطبیق حکم بازداشت علیه 173 تن از کارمندان نظام قضایی خوانده شده است. گزارش ها درباره تیراندازی در میدان هوایی جان اف کندی نیویورک ظاهرا نادرست بوده است. در پی انتشار گزارش ها در مورد تیراندازی در این میدان هوایی، پلیس مسافران را دیروز از ترمینال شماره 8 برون کرد و والی ایالت لوئیزیانا آمریکا گفته است که در نتیجه سیلاب های گسترده بیش از 10,000 تن در خانه های موقت به سر میبرند و بیش از 20,000 تن دیگر هم در نقاط مختلف جنوب این ایالت نجات داده شدند.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهی هر یکتان تا این لحظات. حالا هم از خلیل سلطانی میشنویم که تازه ترین ها در ورزش چی است.
آینه روز ورزش.
در ادامه مسابقات لیگ کرکت شجروی شش پگیزه امروز تیم بند امیر توانست تیم کابل بازان را شکست دهد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان برادیو آزادی گفت نخست بیتنگ را تیم کابل بازان آغاز کرد و در 20 اوور تعیین شده 175 جوش برای تیم بند امیر هدف تعیین کرد که تیم بند امیر توانست در 16 اوور با از دست دادن دو بازیکنش 176 جوش را انجام دهد و برنده این بازی گردد. در ادامه این مسابقات فردا تیم بوست و نهنگان آمو بر رقابت می پردازند. مسابقه بایسکلانی دختران افغانستان امروز از کابل الی پغمان میان 20 ورزشکار در فاصله 15 کیلومتر را اندازی گردید. عبدالصادق صادقی رئیس فدراسیون بایسکلانی افغانستان برادیو آزادی گفت در این مسابقه که ورزشکاران ولایات بلخ، بامیان و کابل شرکت داشتند، معصوم علیزاده مقام اول، زهرا علیزاده دوم و رخسار حبیب زای مقام سوم را از آن خود کردند. این مسابقه به هدف سالوز استرداد استقلال کشور را اندازی گردیده بود. و مسئولین کمیته ملی المپیک افغانستان میگویند رقابت های کرش با شناسایی 21 ورزشکار برتر با عضویت تیم ملی بلبک کرش در ولایت هرات به پایان رسید. احسان نیرو سخنگوی کمیته ملی المپیک افغانستان برای رادیو آزادی گفت این رقابت ها زیر نظر فدراسیون ملی کرش و همکاری آمریت ورزشی ولایت هرات در جمنازم ورزشی میرویس صادق این ولایت برگزار شده بود. در این رقابت ها 60 ورزشکار از ولایات غور، بادغیس، فرا، نیمروز، هلمند و دو تیم از ایراد شرکت نموده بودند.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 92.6 و FM 100.5 شنیدید. در ادامه این برنامه از این گزارش ها با جزئیات خواهید شنید. وزارت خارجه افغانستان میگوید در تطبیق اکثریت کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی با برخی چالش ها روبروست. بورد متشبثین خصوصی افغانستان میگوید تاجران افغان تاکنون بیشتر از 100 میلیون دلار در بندر چابهار سرمایه گذاری کردند.
تا حدود به 150 کس از مو تاجران هلته سرمایه گذاری کردی دی پر 100 میلیون اضافه دی کامن ندهی هلته مزیکی اخسل سوی دی.
رئیس جدید پوهنتون کابل میگوید تلاش خواهد کرد تا با فراهم آوری راهکارهای بهتر شرایط مناسب تحصیلی را فراهم بسازد.
یکی از اصلاح آموزشان شرایط فیزیکی و ایجاد یک ماحول مناسب است برای همه استادها و هم برای محصولین. بحث دیگه در رابطه تامین سلامت محیط مناسب برای پوهنتون است.
و صدراعظم هند امروز در سخنرانیش در روز سالگرد استقلال کشورش در رابطه با حالات بلوچستان پاکستان اشارات داشت. سایر گزارش ها را هم داریم، با ما باشید. باز هم خوش آمدید. شنونده برنامه ساعت خبری از رادیو آزادی هستید. سهل لیوال میزبانی برنامه هستم و همکارم عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک همکاری می کند. حالا هم میشنوید که وزارت امور خارجه افغانستان میگوید این کشور اکثریت کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی را امضا کرده اما در تطبیق آن با برخی چالش ها روبروست. معین مالی و اداری این وزارت امروز در نشست در کابل گفت که تلاش دارند تا مشکلات موجود در این راستا حل شود. نورالله شایان جزئیات بیشتر دارد.
پس از امضای معاهدات و کنوانسیون های جهانی از سوی افغانستان، اکنون این اسناد در حال اجرایی شدن است، اما برخی ماده های آن که در مغایرت با قانون اساسی و شریعت قرار دارد قابل مکث می باشد. این اظهارات را معین مالی و اداری این وزارت در نشست تحت نام طی مراحل معاهدات بین المللی از طرح تا اجرا، چالش ها و راه حل ها بیان کرد. نصیر احمد اندیشه می گوید حکومت مکلف به عملی کردن این کنوانسیون هاست.
ماده هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان در مورد رعایت معاهدات بین الدول و میثاق‌های بین‌المللی که افغانستان با آنها الحاق نموده است در عمل دیده می شود که در برخی از ادارات و نهادهای دولتی و شمول برخی از همکاران در وزارت امور خارجه در طراحی طی مراحل و اجرای فعالانه سهم نگرفته و مشکلاتی که به شرح ذیل است مشهود.
افغانستان با کشورهای آمریکا، بریتانیا، جرمنی، فرانسه، فنلند، دنمارک، سویدن، نروژ، چین، هند و امارات متحده عربی قراردادهای استراتژیک و دو جانبه را امضا کرده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید حکومت از نزدیک به دو سال گذشته قراردادهای اقتصادی از جمله پروژه تاپی، کاسا 1000، توتاب و چابهار را امضا کرده که از نگاه اقتصادی با اهمیت است. از سوی هم کمیسیون روابط بین المللی و لسی جرگه میگوید که قراردادهایی که از سوی وزارت خارجه جهت تصویب به این جرگه فرستاده می شود در کنار اشتباه در کاربرد کلمات، مشکلات و غلطی های املایی دیگر را نیز در خود دارند. داود کلکانی، یک عضو این کمیسیون که در این نشست حضور داشت، گفت
در موافقت نما متاسفانه کلمات مناسب در جایش و مطابق با مو اساسات استعمال نمی شه. یا اینکه ای توسط ترجمان ها غلط ترجمه میشه و یا ایست در خود موافقت نامه ها بی جای استعمال میشه و یا ایست که بعض مشکلات های دیگر داره.
آقای کلکانی میافزاید برخی قراردادها از سوی حکومت امضا شده اما در زمان معین آن از سوی وزارت خارجه جهت تصویب به ولسی جرگه فرستاده نشده است. اما وزارت خارجه افغانستان میگوید تلاش دارند با بلند بردن ظرفیت ها در این وزارت مشکلات موجود در این بخش را رفع کنند.
ساعت خبری رادیو آزادی.
حالا هم میشنوید که بر اساس یک گزارش تازه منتشر شده، افغانستان سال گذشته صحنه بیشترین حملات بر کارمندان خیریه بوده است. گروه مشورتی نتایج بشری که یک گروه متشکل از مشاورین بین المللی امور بشری است در گزارش جدیدش گفته که حملات بر کارمندان خیریه در سال گذشته میلادی نسبت به سال 2014 حدود 20% کاهش یافته بود. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
حملات علیه کارمندان خیریه در سال 2015 برای دومین سال پیهم سیر نزولی داشت و افغانستان کشور بود که در آن بیشترین حملات بر این کارمندان صورت گرفت. بر اساس ارقام ارائه شده در گزارش گروه نتایج بشری که امروز منتشر شد، سودان جنوبی کشور بود که بعد از افغانستان بیشترین حملات بر کارمندان ملکی خیریه در آن صورت گرفته است. گروه مشورتی نتایج بشری که یک گروه متشکل از مشاورین امور بشری می باشد در گزارش جدیدش می گوید که حملات بر کارمندان خیریه مثل حملات جنسی، انفجارات، آتشباری ها و اختطاف کارمندان خیریه در سال گذشته میلادی نسبت به سال قبلی آن بیش از 20% کاهش یافته بود. در سال 2015 148 حمله بر کارمندان خیریه در 25 کشور صورت گرفت که این رقم 22% کمتر از سال 2014 بود. در 25 کشور جهان در سال گذشته میلادی 287 کارمند خیریه از اثر حملات متضرر شدند که 109 تن کشته، 110 تن زخمی و 68 تن اختطاف گردیدند. افغانستان در سال 2015 کشور خطرناک برای کارمندان خیریه بود که در آن 101 تن قربانی این حملات شدند. سودان جنوبی دومین کشور بود که در آن 42 کارمند خیریه از حملات متضرر گردیدند. سال 2013 مرگبارترین سال برای کارمندان خیریه بود که در آن 475 نفر در 265 حمله قربانی شدند. 5 کشوری که در سال 2015 بیشترین حملات در آنها بر کارمندان خیریه رخ داد عبارتند از افغانستان، سودان جنوبی، سومالیا، سوریه و یمن. در افغانستان اختطاف کارمندان خیریه بزرگترین شیوه حمله بر این کارمندان بود، در حالی که بیشترین حملات مسلحانه بر کارمندان خیریه در سودان جنوبی رخ داد. انفجارات عامل عمده تلفات کارمندان کمک رسانی در سوریه و یمن بود.
ساعت خبری رادیو آزادی.
ساعت خبری را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 و همچنان صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوید. شماره از جوانان با انتقاد سخت از حکومت وحدت ملی میگویند که سران حکومت در تقسیم قدرت مشغولند و جوانان را فراموش کردند. این جوانان در نشست به مناسبت تجلیل از روز جهانی جوانان امروز در کابل گفتند که رهبران حکومت به وعده هایشان برای جوانان وفا نکردند. در این حال معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ بارد این سخنان جوانان میگوید که حکومت بسیاری از تعهداتش را در قبال جوانان عملی کرده است. نورالله شایان گزارش میدهد.
نزدیک به 2 سال از عمر حکومت وحدت ملی میگذرد، اما شمار از جوانان میگویند که حکومت در این مدت نتوانست جایگاه و نقش جوانان در حکومت را برجسته کند. شمار از جوانان به روز دوشنبه در نشست به مناسبت تجلیل از روز جهانی جوانان در کابل گفتند که زدوبندهای سیاسی و تقسیم قدرت میان دو تیم بیشتر جوانان را متاثر ساخته است.
نعمت الله توحیدی است. جوانان کلن فراموشان شده و زلزده بندهای سیاسی چنانچه شما فرمودین و در امور سیاسی قدر اینا مصروف هستند که اصلا یادی از جوانان در برنامه های خود نمی کنند.
ملکه دروازی هستم. آنچه که دولت از ابتدای شکل گیریش به ما جوانان وعده داده بود تا حالا متاسفانه یکیش هم عملی نشد، بلکه وضعیت از آنچه که بود بدتر شد. قشر جوان ما کلن از روی تحصیل برای مهاجرت غیرقانونی رو آوردن که اینم از ضعف حکومت ماست.
سران حکومت وحدت ملی در جریان مبارزات انتخاباتیشان وعده‌های زیاد به جوانان داده بودند، از جمله ایجاد وزارتخانه‌ای به نام وزارت ورزش و جوانان که تا حال ایجاد نشده است. بنابر آمارهای رسمی، معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ نزدیک به 70% اشتراک کنندگان انتخابات سال 1393 را جوانان تشکیل می‌داد. اکنون این جوانان از حکومت وحدت ملی می‌خواهند تا به تعهداتش در قبال جوانان عمل نموده و سهم جوانان را در حکومت مشخص نمایند. هرچند در 15 سال گذشته جوانان افغان در عرصه‌های مختلف فعالیت می‌کنند و امکانات زیاد برای بالا بردن توانمندی‌هایشان در اختیارشان قرار گرفته، اما به باور این جوانان مشکلاتشان روزافزون است. به گفته این جوانان، ده ها هزار جوان که سند فراغت از پنتون در دست دارند بیکار بوده و در تلاش پیدا نمودن وظیفه هستند که این خود نشان دهنده به حاشیه کشانیدن جوانان می باشد. اما پیش از این رئیس جمهور غنی گفته است که تلاش دارد تا حکومت را آهسته آهسته به جوانان تسلیم کند. این در حال است که روز یکشنبه پارلمان آموزشی جوان در حضور داشت رئیس جمهور افتتاح شد. با این همه کمال سادات معین جوانان وزارت اطلاعات فرهنگ میگوید که نقش جوانان در حکومت در مقایسه با گذشته افزایش چشمگیر داشته است.
بسیار زیاد کرده عملا در صورت گرفته در ولایات در مرکز ما راضی هستیم، لیکن باز هم بسیار زیاد متوجه هستم که با جوانان ازیام زیاد کار شده.
آگاهان امور نیز بین عقیدند که ظرفیت علمی جوانان بلند رفته و می توانند انرژی خود را به گونه درست برای خدمت به ملت به مصرف رسانند. احمد شاه سنگدل رئیس یک از پنتونای خصوصی گفت نیروی جوان در فساد آغشتن است و باید به این نیرو نقش بیشتر در حکومت داده شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 5:45 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیو ساعت خبری را از رادیو آزادی مشنوید. بورد متشبثین خصوصی افغانستان میگوید تاجران افغان تا کنون بیش از 100 میلیون دلار را در بندر چابهار سرمایه گذاری کردند. رئیس این بورد امروز به رادیو آزادی گفت خاطر شرایط مناسب در بندر چابهار ده‌ها تجار افغان علاقمند سرمایه گذاری در آن بندر شدند. از سوی هم شماری از کارشناسان اقتصادی میگویند بندر چابهار علاوه بر این که بدیل خوب برای بندر کراچی است، به خاطر رشد اقتصاد کشور نیز نقش مهم دارد. در این مورد بیشتر فرشتن ندا برایتان میگوید.
بورد متشبثین خصوصی و اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند شرایط بهتر تجارتی در بندر چابهار ایران سبب شده تا همه روزه علاقمندی و سرمایه گذاری تاجران افغان در آن بندر بیشتر گردد. رحمالدین حاجی آقا رئیس این بورد روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت 150 تاجر افغان تا کنون در بندر چابهار بیشتر از 100 میلیون دلار سرمایه گذاری کردند و این پروسه هنوز هم جریان دارد.
من حالا گفته می توانم که 150 تاجر در آنجا بیشتر از 100 میلیون دلار سرمایه گذاری کردند. در آنجا زمین گرفته شده است، در آنجا سرمایه گذاری تاجران بیشتر شده و حالا هم یک گروه از تاجران افغان در بندر چابهار هستند.
از سوی هم اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید در بندر چابهار به نام فریزون یا ساحه آزاد پارک هایی وجود دارد که سرمایه گذار می تواند زمین گرفته و بدون پرداخت مالیات تولید نماید. خانجان الکوزای معاون این اتاق در صحبت با رادیو آزادی گفت ایران در بندر چابهار برای افغانستان 50 هکتار زمین داده و بر علاوه امنیت، برق و برخی سهولت های دیگر را نیز برای تاجران افغان مساعد ساخته است. چابهار یک منطقه آزاد تجارتی در ایالت سیستان و بلوچستان ایران بوده و به خاطر تخلیه اموال تجارتی و بارچلانی ظرفیت قابل ملاحظه دارد. تاجران افغان می توانند از طریق همین بندر اموالشان را به خلیج عمان و از طریق آب به دیگر کشورهای جهان انتقال داده روابط تجارتیشان را تحکیم نمایند. بر اساس معلومات اتاق تجارت انتقال اموال از طریق بندر چابهار در مقایسه با دیگر بنادر برای تاجران افغان در هر کانتینر از 500 الی 1000 دلار ارزان تمام می شود. حدود 3 ماه قبل توافقنامه آغاز کار عملی بندر چابهار میان رهبران افغانستان، ایران و هندوستان در تهران صورت گرفت. از سوی هم برخی از کارشناسان اقتصادی می گویند استفاده تاجران افغان و سرمایه گذاری آنها در بندر چابهار برای رشد اقتصاد افغانستان بسیار مهم می باشد. عبدالله واحدیار یک تن از این کارشناسان میگوید چابهار یک بدیل خوب برای بندر کراچی می باشد و برای تاجران افغان سهولت های به ارمغان می آورد.
حال یک بدیل خوب از بندر چابهار تضمین بسیار فوق العاده مهم در اوجا وجود دارد که تضمین سه کشور است، هندوستان، ایران، افغانستان، در بخش رشد اقتصادی کشور مؤثریت بسیار بالای خود دارد.
آقای واحدیار میگوید ممکن برخی کشورها به خاطر فعالیت کامل بندر چابهار مشکلات ایجاد نمایند، اما حکومت افغانستان باید از فرصت به میان آمده استفاده کرده و تجارت این کشور را از انحصار بندر کراچی بیرون نماید.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
نشرات رادیو زادی هم روز ساعت 7 صبح تا 7 شام ادامه دارد. حالا هم مشنوید که رئیس جدید پوهنتون کابل میگوید تلاش خواهد کرد تا با فراهم آوری راهکارهای جدید شرایط بهتر تحصیلی را برای محصلین پوهنتون کابل فراهم بسازد. همکارم آرزو قیاسی با حمیدالله فاروقی که دیروز به تازگی به حیث رئیس جدید پوهنتون کابل معرفی شد مصاحبه کرده و در نخست از وی در مورد برنامه های که روی دست دارد پرسیده است.
در سی و سایی مشخص اقدامات خود انشاءالله متمرکز خواهد کردم که یکی از او عرصه ها آمدکران شرایط فیزیکی و ایجاد یک ماحول مناسب است برای هم برای استادا و هم برای محصولین. بحث دیگه در عرصه تامین سلامت محیط مناسب برای زیست و تحصیل و پیشبرد دینامی که امور اکادمیک و اداری پانتون است. در این سا هم انشاءالله کارهای مشخص را تشخیص کردیم و بعدا هم میده تکمیل خواد کردیم و بعد نظریات استادای گرام میده، نظریات محصولین عزیز و بلاخره نظریات دوستای دیگه که در یه عرصه کار کردن و سون جامعه مدنی و ملت مدنی ما را هم این را دریافت بکنیم و این سجام داده و طبعا به طرف مشخص در یه استاد کارهای عملی خود مطابق همون مطرح خواد کردیم و مشخص با اکلان و یک برنامه دقیق به مقامات عالی، تحصیلات عالی و دولت افغانستان مراجعه خواهد کردیم.
فارقی صاحب، بیشتر شکایت محصلین از کهنه بودن کاریکولم درسی بود که شما هم به او اشاره کردین که در این مورد هم برنامه‌ای دارین. این مشکل از چندین سال وجود داشته و همواره شکایت هایی وجود داشته و تعهداتی هم در این زمینه صورت گرفته. شما چقدر به محصلین اطمینان میدین که تا چه زمانی شما میتونین که امی کاریکولم جدید بسازین و مطابق به نیاز جامعه شما بتونین اما محصلین پوهنتون کابل تدریس بکنین؟
کاملا دقیق است. ما به عنوان یک استاد تجربه که خود ما دارم متاسفانه با این معترف هستیم که این درسی ما کوریکولوم های درسی ما در نمایی که ما در جریان تحصیل برای محصولی نزد خود پیشکش کردیم اکثرا با معیارات روز همگام نبوده و کاستی های بسیار جدی داشتیم. در جریان 15 سال گذشته کارهای جدی در راستا صورت گرفت، ما گام های را برداشتیم ولی که پانیک کننده نبود و شما میفهمید که تقاضا و توقعات در اسکت بسیار بلندتر قرار دارد. سعی خود کردیم تا از طریق ایجاد یک فضای مناسب بر استفاده از این مؤاخذ و تاکید بری که همین رابطه ما بین محیط تحصیلی را با مارکت کار ما نزدیک بسازیم این اقدامات انجام خود دادیم.
تشکر. فارقی صاحب، نگرانی های دیگه هم وجود داره که برخی از حلقات در پوهنتون از محصلین استفاده سیاسی میکنند. آیا در این مورد هم شما برنامه روی دست دارین به خاطر جلوگیری از آن حلقاتی که میخواین در پوهنتون ها نفوذ داشته باشن و از محصلین استفاده سیاسی بکنن؟
بله، من فکر میکنم که مداخل حلقات خاص در داخل پوهنتون ها به خاطر بهره برداری های سیاسی از فضای پوهنتونی و از امکانات پوهنتون یک چیز نو نیست و تنها محدود در افغانستان و در شرایط امروز نیست. در دنیای دموکراتیک در اکثر کشورها متاسفانه پوهنتون ها و محصولین جوان که طبعا قلب پاک دارن، احساسات پاک دارن و آماده هستن برای اعمال نفوذ حلقات سیاسی یک میدان و یک بستری بسیار استثنایی و خوب است برای استفاده از اونا که تجارب از در گذشته افغانستان هم در دموکراسی قبلی وجود داره و هم در جریان 15 سال اخیر که تلاش ها صورت گرفته این بهره برداری ها را از محیط پوهنتون و از محصلین عزیز ما و از جامعه اکادمیک ما بکنن برخورد ما برخورد جدی خواهد بود و بر ما خط قرمز خواهد بود.
حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. در یک گزارش امنیتی میشنوید که والی بغلان سقوط ولسوالی دهنه غورین ولایت به دست طالبان را سوال برانگیز میداند. او گفته است که هیئت برای روشن شدن این قضیه تعیین شده و کسانی که در شکست دهنه غوری دخیل باشند محاکمه خواهند شد. ولسوالی دهنه غوری شب گذشته به دست مخالفین مسلح سقوط کرد. بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان گزارش می داد.
عبدالستار بارز والی بغلان نخست در مورد عقب نشینی نیروهای امنیتی از مرکز ولسوالی دهنه غوری گفت:
یک بخش از قطعات پلیس محلی ساحر ترک می کنه و باعث تضعیف روحه می شه. قطعات در یک ساحه چند صد متری ساحه قبلی خود عقب نشینی تاکتیک
آقای بارز در این کنفرانس خبریش که به روز دوشنبه داشت گفت نیرو و تجهیزات کافی در اختیار نظامیان دهنه غوری قرار داشت، ولی از اینکه چرا با این همه امکانات باز هم وضعیت تغییر کرد از سوال است که باید روشن شود. او از توظیف هیئت حقیقت‌یابی در این مورد خبر داد و افزود آنها نه تنها پلان بازپسگیری ساحات از دست رفته در ولسوالی دهنه غوری را دارند، بلکه بررسی جدی را برای روشن شدن علل سقوط این ولسوالی نیز آغاز کردند.
ما نه تنها برای گرفتن واپسگیری و ساحات هم اکنون داخل اقدام استیم، قطعات تازه نفس بیشتری از طریق مزار شریف و کابل به ما رسید. یک کمیسیون با صلاحیت تحت ریاست سارنوال امنیت داخلی و خارجی برای بررسی علل و عوامل عقب نشینی پلیس ملی و یا هر کسی که دیگه است توظیف شده، تا هر آن کسی که عامل امید توظیف شده مطابق قانون مؤاخذه صورت بگیره.
ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان پس از 5 شبانه روز جنگ شدید شام گذشته به دست مخالفین دولت افتید و نظامیان مستقر در آنجا به مناطق دورتر از ولسوالی رفته و به گفته مسئولین مصروف سفارایی برای تصرف دوباره این ولسوالی می باشند. گفته می شود طالبان مسلح با تصرف این ولسوالی چندین موتر نظامی و وسایط زیرهی نیروهای امنیتی مستقر در آنجا را نیز گرفتند که آن را والی بغلان تایید نمی کند و می گوید هنوز راپوری از این موضوع برایش نرسیده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
شنیدید که والی بغلان سقوط ولسوالی دهنه غوری این ولایت به دست طالبان را پرسش برانگیز خوانده و گفته که هیئت برای روشن شدن این قضیه تعیین شده و کسانی که در شکست دهنه غوری دخیل باشند محاکمه می شوند. و همچنان از راه اندازی یک عملیات قریب الوقوع برای بازپسگیری موازی از دست رفته در دهنه غوری خبر داده است. این ولسوالی شب گذشته به دست مخالفین مسلح سقوط داده شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
صدر اعظم هند در سخنرانی امروزش در روز سالگرد استقلال کشورش در رابطه با حالات بلوچستان پاکستان نشاراتی داشت. این در حال است که اعتراضات وسیع در کشمیر تحت اداره هند جریان دارد، اما نرندرا مودی در سخنرانیش بدون آنکه به این اعتراضات اشاره کند گفت کشورش از دایره مردم بلوچستان حمایت می کند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
بحران طولانی مدت در روابط هند و پاکستان امروز زمان تازه شد که نارندرا مودی صدر اعظم هند از مشکلات جاری در بلوچستان پاکستان، کشمیر و گلگت یاد کرد. آقای مودی در سخنرانی حدود 1.5 ساعته‌اش که به مناسبت 15 آگوست سالگرد استقلال هند ایراد کرد گفت وقت آن رسیده است که حکومت پاکستان در مورد بی‌رحمی‌هایش در برابر مردم بلوچستان به جهانیان پاسخ بدهد. این اولین بار است که مودی در سخنرانی استقلال به مسائل بین المللی اشاره می کند. او گفت مردم بلوچستان، گلگت و کشمیر تحت اداره پاکستان در چند روز گذشته از وی ابراز سپاس نمودند و افتخار می کند که چشم امید مردم این مناطق به سوی هند است. مودی در سخنرانیش به تظاهرات حدود 1 ماه در کشمیر اشاره نکرد، ولی در حالی که بیانیه وی جریان داشت، افراد مسلح در کشمیر تحت اداره هند در 2 حمله جداگانه 10 تن را زخمی ساختند. مقامات امنیتی هند می گویند وضعیت صحی 30 تن زخمی ها وخیم است. یک مقام هندی می گوید هر 2 حمله در سرینگر صورت گرفت. با آغاز تظاهرات در کشمیر تحت اداره هند قیود گشت و گذار وضع شده است و تدابیر امنیتی به مناسبت 15 آگوست روز استقلال هند در سرینگر قویت یافته است. این تظاهرات در 8 ماه جولای زمان آغاز شد که قوای امنیتی هند در کشمیر تحت اداره پاکستان یک قماندان حزب المجاهدین را کشتند. بعد از همین حادثه در جریان درگیری ها بین پلیس هند و اعتراض کنندگان حدود 50 تن کشته و 100 تن دیگر زخمی شدند. ناظرین می گویند بیانات مودی در روز استقلال هند در مورد پاکستان عکس العمل وی به حمایت است که پاکستان از جدایی طلبان در کشمیر تحت اداره هند می کند.
حالا هم مرور بر مطالب مهم این ساعت خبری رادیو آزادی. مقام های امنیتی ولایت هلمند میگویند جنگ در برخی ولسوالی های این ولایت از سوی جنرالان پاکستانی رهبری می شود. وزارت دفاع افغانستان گفته در حال حاضر درگیری میان نیروی امنیتی افغان و مخالفین مسلح در برخی ولسوالی های ننگرهار، هلمند، کندز و بغلان جریان دارد. شماره از جوانان با انتقاد سخت از حکومت وحدت ملی میگویند که سران حکومت در تقسیم قدرت مشغولند و جوانان را فراموش کردند. شکر از امراهیتان با این ساعت خبری از رادیو آزادی. امراهیتان را با ما ادامه